أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 15 می فرمایند انما تجب الزکا بعد اخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمه بل ما یأخذه باسم الخراج بل ما یأخذه العمال زائدن علی ما قرره السلطان ظلمن. مسئله امرو و فردا درباره یک مطلب است، اما مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این یه مطلب رو چند فرق کرده. و اون مطلب این است که زکات وقتی واجب می شود که خرج و مخارجش رو جدا بکنن، بعد خرج و مخارج اگه به حد نصاب رسید زکات دارد و الا نه. مسئله این است، تقریبا در مسئله اجماع هم هست، لااقل شهرت به سزا هست روی این قاعده کلی که من گفتم. در باب خمس هم همین است، اون جمله الخمس بعد المعونه رو دو جور معنا کردن. یه جور معنا کردن بعد از اون که خرج و مخارج خودش اگه چیزی باقی موند خمس داره، که معمولا فقها ها در رساله ها همین جور معنا میکنه. یه معنا هم الخمس بعد المعونه یعنی خرج و مخارج رو، مثلا اجاره مقاضه دادیم و مخارجی برای درآمدش داشتیم، هر چه خرج کرده برای درآمدش اون خرج و مخارج رو کم میکند، اگه چیزی باقی مون خمس دارد و الا نه. مسئله اونجا هم اجماعیست، اشکالی نیست، راجع به هر دو صورت هم اشکال نیست، یعنی الخمس بعد المعونه یه معناش این که بعد خرج و خارج خودش، یه معنام این که بعد خرج و خارج کسبش. در مسئله زکات هم همینه که هر چه خرج این حاصل بکند این خرج و مخارج را میتوانه کم بکنه. مثلا زمین اجاره کرده است و گندم کاشته است، عمله گرفته است و اون عمله ها برش کار کردن، یا مالیات دادیم یا زمین زمین دولتی بوده مقاسمه دادیم و بالاخره هرچه خرج این زراعت شده باید کم بکند، اون وقت اگه چیزی باقی موند و به حد نصاب رسیده اون 144 من زکات داره و الا نه. هم اجماع داریم و هم روایت داریم و هم مسئله قابل گفتگو به این معنا که این خورد خورد داشته باشد نداره دو، اما چون مسئله هم در باب خمس هم در باب زکات مسئله فوق العاده مهمی است، از مسائل مهم باب زکات به باب خمس است، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اینجا را 4-5 فرق کرده است و اول روی مقاسمه صحبت کرده است، بعد روی معونه. عبارت اینه: انما تجب الزکا در مسئله 15 بعد اخراج ما یخرجه السلطان باسم المقاسمه. خب این اجاره میده به زمینایی که از دولتیه و این اجاره کرده است، مثلا نصف. خب همین حرف را اگر زده بودن اینجا انما تجب الزکات بعد اخراج ما مثلا بعد اخراج معونه من جمله زمین را اگر اجاره کرده باشن، خصوص سلطان و بسم المقاسمه خصوصیت ندارن، از نظر مرحوم سید هم خصوصیت نداره. دو دفعه می فرماین بل ما یعخذه بسم الخراج، مالیات می دهد به دولت، اون هم همینطور. بل ما یأخذه العمال زائدن علی ما قرره السلطان ظلمن، که مالیاتی بی جا ازش میگیرند به زور، با قانون خودشون نه به زور. حالا دیگه تفاوت نمیکنه این مقاسمه و خراج حق باشد یا ناحق، چنانچه در خیبر پیغمبر اکرم مقاسمه کردند، از بعض زمین ها هم یه مقدار بیشتر گرفتند، یا اون ساعی اون کسی که می آید و زکات می گیره که قرآن اسم او را هم آورده قارمین، خب پولی که به این می دند معلوم است که پول حق باشد، باید این کم بکنه، اگه باقی بون زکات بده، اگر نه پول ناحق هم باشد همینطور. حالا فعلا مرحوم سید روی ناحق دارن صحبت میکنن، حالا چرا نمیدونم. ازا انما تجب الزکات بعد اخراج ما یأخذه السلطان، یعنی زوره، بسم المقاسمه. بل ما یأخذه بسم الخراج، مالیات میگیره دولت غیر اسلامی به زور. بل ما یأخذه العمال زائدن علی ما قرره السلطان ظلمن. مثلا دولت غیر اسلامی گفته است یک میلیون بده، از یک میلیون و 500 تومن میگیرن، 500 تومن رو اون کسانی که پول رو میگیرن ضبط میکنه. حیف و میل میشی، برای حیف و میل بده. خب یه نحوه خرج و مخارج این زمینی گندومی مقاسمه بده همینطور، خراج بده همینطور. اگرم این مقاسمه مال پیغمبر باشن، انما تجوز زکات بعد اخراج ما یأخذه رسول الله، یا نه ما یأخذه الحاکم الاسلامی، که مرحوم سید بعض اوقات این رو سلطان رو در مقابل حاکم اسلامی، حاکم اسلامی رو در مقابل سلطان قرار میده. اما حالا اینجا این حاکم غیر اسلامی را فرعش و فرمودند، بعدم راجع به حاکم اسلامی میفرمایند، اما هر دوش را استثنا میکنن. کزا حالا چرا در حالی که میشد مثلا با یه سطر دو سطر تمام مطلب را بفرمایند، اما تقریبا نصف صفحه عروه را فرمایش مرحوم سید گرفته، همه این نصف صفحه عروه برمیگرده به این که این گندمی که این جو، این خرما، این مویز، این درخت انگور، اینا خرج داره دیگه. خرج و مخارجشو باید جدا بکن. خشک سالی بوده، براش آب خریدیم، خود زمین مال دیگری بوده، اجاره کردیم، مالیات دولتی دادیم، مالیات غیر دولتی دادیم، هرچه که خرج و مخارج این زمین بوده است باید میتواند اول کم کند، انما تجب الزکات بعد اخراج ما یأخذه. در این باره روایاتم زیاده، حالا راجع به همین فرمایش مرحوم سید من دو تا روایت نوشتم، روایت ها رو بخونیم. اما همه این روایت ها در حالی که متفرقه اما یه جمع دارد، اون جمعی که من عرض کردم، روایت یک از باب 7 از ابواب زکات انعام، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، و فیها و لیس علی جمیع ما اخرج الله منها العوش، انما عليك العوش فيما يحصل في يدك بعد المقاسمه. اگر این بعد المقاسمه رو یک کسی معنا بکنه، یعنی بعد از جدا کردن خرج و مخارج، برای اینکه خرج و مخارج یه نحوه مقاسمه است دیگه، مثلا گندم را خوب خودش نمیتونسته بکاره، عمله گرفته، عمله ها اومدن، نمیدونم گندم رو خریده، آب خریده، نه زمین رو اجاره کرده، اینا همه همه مقاسمه است. اما این مقاسمه رو مرحوم سید گفتن مقاسمه دولتی، مقاسمه ظلمی، که زمین رو گرفتن دولت، که دولت غیر اسلامی گرفته، حالا بین اجاره میده. این اجاره از دولت غیر اسلامی مقاسمه است. روایت دو از همین باب، از باب هفت، مصححه بزنطی و صفان، برای بزنطی و صفان میگن اینا فتحی هستن و به خود میگن اذا حتما صحیحه بزنطی و صفان. علا کل حال این روایت از سند پیش همه اشکال نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام و فیها و علی المتقبلین سوا قبالت الارض العوش و نصف العوش فی حصصهم. بعد این متقبلین رو، زمین رو اجاره کردن، یعنی از دولت غیر اسلامی، ایشون اینجور معنا کرده، روایت اصلا اینجور معنا کرده، علل متقبلین یعنی اجاره داده به دولت غیر اسلامی. وقت می فرماید سوا قبالت الارض، اون اجاره‌ای که داده اون اجاره رو کم میکنه، اگر باقی مون عوش، اگر با آب جاری نصف العوش، اگر با آب دلوه. بنابراین از همین دو تا روایت انسان به خوبی استفاده میکنه، مقاسمه و خراج و یا به حق گرفتن و به ناحق گرفتن و زمین رو اجاره کردن از هر که، من جمله دولت غیر اسلامی و دولت اسلامی، و القاء خصوصیت از جاهایی که خوب میشد کرد همینجاست. این که مقاسمه که خصوصیت نداریم، خرج و مخارج خصوصیت داریم، بنابراین این هر چه خرج کرده است میتوانه کم کنه. اون وقت اگر 144 من باقی مون زکات بده و الا زکات برش واجب نیم، و اگرم نه خیلیه، مثلا 500 من این داره انگور داره، 500 من گندم و جو داریم، خب خرج و مخارج کم میکنه، 144 من بیشتر برش میرسه. بعد از کم کردن مخارج دیگه اون عشری که برای این هست یا نصف عش، بعد خرج مخارج اون عش یا عش را باید بده. این خود خلاصه حرفی. حالا ایشون میگن اون چه مرحوم سید فرمودن درسته، درست. خب این راجع به ما یأخذه السلطان باسم المقاسمه، بل ما یأخذه باسم الخراج، بل ما یأخذه العمال زائدن علاما قرره و سلطان ظلمن. این را تو روایت که نبود، مرحوم سید القا خصوصیت کردن دیگه، القا خصوصیت کردن و گفتن هرچه ناحق ازش میگیرند این باید کم میکنه، اگر چیزی باقی مون 144 من زکات میدهد و الا نه. دو تا روایتی هم خوندیم، خب یکی راجع به اجاره کردن، یکی هم راجع به مالیات دادن، یکی هم راجع به اجاره کردن. اگرم بگید که مقاسمه مختص به اونجاست که زور باشه، متقبل و تقبلم اونجاست که به زور از دولت غیر اسلامی است، این میره از دولت غیر اسلامی اجاره میکنیم، بعدم میتونیم الغای خصوصیت بکنیم دیگه. این برای خاطر اینه که خرج و مخارج رو میخواد کم کنیم، خرج و مخارج کم میشه بند. اما مرحوم سید این کار رو نکردن، این تقریبا 7-8 سطر از عروه رو اختصاص دادن به مقاسمه و به مالیات، مقاسمه مالیات ناحق. مسئله 16 الاقبا اعتبار و خروج المؤون جمیعها من غیر فرق بین المؤون السابقه و اللاحقه، هر چه خرج کرده است، چه خرج و مخارجی که مثلا زمین و شخ زده، زمین و مهیا کرده یا آب داده تا این حاصل به ثمر رسیده، آب خریده، خرج و مخارج گذشته و آینده را کم میکنه. اعتبار و اخراج المؤون جمیعها من غیر فرق بین المؤون السابقه و اللاحقه، کما ان الاقبا اعتبار النصاب ایضا بعد خروجها. دیگه چون که یه اختلاف های تو مسئله بوده، ایشون به طور الاقوا و امثال اینها فرمودن و الا مسئله از نظر روایت واضح است، از نظر شهرت هم واضح است. دیگه خرج و مخارج را چه حق و چه ناحق باید کم بکنی، اگر 144 من باقی مون زکات دارد و الا نه. در خمس هم خرج و مخارج را باید کم بکنیم، اگر اجاره دکون داده سون رفته این طرف و اون طرف جنس خریده سون شاگرد گرفته سون، این را همه را کم میکنه، اگر چیزی باقی موند خمس میده و الا نه. حالا فعلا زکاتش رو میفرمون. حالا چرا من نمیدونم، مثلا ببینید الاقبا اعتبار و خروج المؤون جمیعها، آیا مقاسمه با اون خراج را نمیگیره؟ یعنی غیر فرق بین المعونت سابقه و لاحقه، میگیره دیگه. حالا ما بیایم اول بگیم که خرج و مخارج اجاره رو، اجاره ناحق رو، دو دفعه بیایم بگیم اجاره حق رو، بگیم که خراج حق رو کم کن، خراج ناحق رو هم کم کن. چرا؟ برای اینکه همه اینها مونه است. هر چه خرج کردیم باید ببینیم بعد خرج ما خارج این انگورها، این خرماها، این گندم و جوها آیا 144 من شده یا نه؟ حالا خود مرحوم سید می‌فرمایند والمراد و بالمعون کل ما یحتاج و الیه زر و شجر من اجرت الفلاح و الحارس و ساقی و اجرت الارض ان کانت مستاجره و نحو ذلک. که قاعده کلی بت بگم و این است که این که گفتم اقبا اعتبار و خروج المعون اینه، و المراد بالمعون کل ما یحتاج و الیه زر و شجر من اجرت الفلاح و الحارش و ساقی و اجرت الارض. شخ زده یا از تو اجاره کردی و امکانت مستاجره، اونجا مقاسمه را گفتن یعنی مستاجره ناحقی، اینجا مستاجره را گفتن یعنی اجاره حقی. خودشون هم بعد یه قاعده کلی درست کردن، گفتن اصلا بیت بگم و المراد بالمعون کل ما یحتاج و الیه زر و شجر من اجرت الفلاح و اون کارگری که کار بکنه و اون که آب میده و اون که زمین رو شخ میزنه و همچنین زمین اگر زمین اجاره ای باشه. در اینجا که اختلاف هایی هست، لذا مرحوم سید گاهی میگن که الاقوا، گاهی میگن الظاهر، گاهی هم به طور جزم مثل همون مقاسمه و امثال اینها رو میفرمون. خرج و مخارج از یه نظر باید که متذکر بشن، متذکر شدن، و اون این است که این گندم، این زمین را که گندم می کند گاهی خودش کار می کند، اون نه، اون خرج و مخارج اسمش نمی زنن. یعنی مثلا اگر خودش خب شبانه روز کار میکنه، زارعه شبانه روز کار میکنه، اگر بگن که این چقدر خرج و مخارج کرده، او پولایی که داده اونا رو حساب میکنه، اما اون زحماتی که خودش کشیده حساب نمیکنه. قضا گفتن اینا رو نمیشه کم کرد. چون این که مثلا دهاتی های عزیز خب خیلی زحمت میکشن، خیلی، مخصوصا مازندرانیان، برنج و این زنه ها تهیه میکنن در اون لاو و گله ها و اون رفتن وسط آب، خب خرج و مخارج را اینا را نمیگن خرج و مخارج، الا اینکه مثلا خانوم خب حق نداره، حالا این خانوم که ما زن در اینا میگن حق داریم و باید بکنه تا نکنه از زن نیستم، اما حالا یه زن پیدا بشه بگید که من پول میگیرم، یا پسرش بگید که من پول میگیرم، خب اگه این باشه بخواد خرج بکنه باید حساب بکنه. اگر مثلا وسیله ای مثل اولاق، مثل ماشین باری و امثال اینا، اما یه دفعه ماشین باری مال خودشه، میخرج ما خواهدت بزا، اینایی که مربوط به خودش میشه نباید حساب بکنه، اونایی که مربوط به غیر میشه و پول میده اونا رو باید حساب بکنیم. ولی این مسائل، مسائل اگر اینجوری باشه که یک کسی 7-8 رو میره برای همسایه کار میکنیم به عنوان این که اونم بیاد 7-8 رو برای این کار بکنیم، آیا این کم میکنن یا نه؟ خوب اختلافی از جهتی که اون 7-8 روز که کار کرده بگیم که خرج کرده، اما از اون طرف هم کارش جایی رفته که کارش جایی رفته که کارت خودش دو دفعه برگشته در زراعت خودی. این هم دیگه معمولا اینجوریست که همه بحث عرفی یه شبهاتی پیدا میشه و اون شبهات دیگه برمیگرده گاهی شبهه مفهومی یا گاهی شبهه مصداقی، و سابق مرحوم سید اینجا ذکر نفرمودند، سابقا هم شبهه مفهومی را هم شبهه مصداقی را ذکر فرمودند.
لباس مالک را مرحوم سید می‌فرمان از معونه کم می‌کنه، خب پولی هم که میده ماشین می‌خره هر چه خرج می‌کنه کفش گرون قیمت می‌خره، لباس می‌خره، لاستیک برای ماشین می‌خره، اینا رو همه رو می‌تونه از معونه این زراعت کم بکنه.
حالا اینه دیگه حرف نداریم، خلاصه حرفه. بازم مرحوم سید حرف دارم برای فردامون انشاءالله.